kimi yaralar, yanar yanar köz verer köksümdeki yaralar. Bu eşkin karardır yar derdini yaralar, derdin anlam bağırma dağlarda bir karşımı.
Ağayı Əhməd Naibinin səsi ilə Ətirli Bahar ünvanlı mahnısını eşitdik. Bu mahnının şeiri Ağayı Sədid və ahəngsazlığı Ağayı Muhammed Əyyaridən idi. İndiyənə kimi dönələrlə ərz eləmişik ki, musiqi sahəsində və aləmində çoxlu şəxsiyyətlər tanınıb və tapılıblar. Ki adları mərzləri yarıb, soğuşub və bəzi əsərlər yaranıb ki, onlar da ha belə dünyalıq olublar. O şəxsiyyətlərin biri rəhmətlik ustad Nasir Çeşmazərdilər. Nasir Çeşmazər 1329-cu ilin dey ayının 10-unda Ərdəbildə dünyaya göz açıb. Bu şəhərdə boya başa çatıbdı. Atası rəhmətlik usta İsmail Ərdəbilin məşhur çalıcılarından sayılıydı. Nasir 12 yaşında atası ilə birlikdə İran radiosunun Azərbaycan orkestrinə yol tapmışdı. 13 yaşında akordeon çaldığına görə Vijə musiqi cayizəsini almışdı. 17 yaşında Əraqda qurulan İrani musiqi orkestrinin rəhbəri olmuşdu. Bundan sonra Nasir Çeşmazər musiqi sahəsində tanınmış bir şəxsiyyət olmuşdu. Nasir Çeşmazər barəsində çoxlu bərnamələr getmək olar. Baran-ı eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılır. O zaman ki, Nasir Çeşmazər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təkcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləyik, bir əsər istəyik. Ustad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, gülvalalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baran-ı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pop səbkindədir və 1373-cü ildə mərrifi olundu.
Thank you.
استاد ناصر چشمازرین باران عشق آلبومنا شور عشق قطعه از خدمت را تقدیم ولدی. برنامه دوامنده خیال تلر برنامه سنین احساسلی و هنرمند یازچسی آقای علی پرویزنین گزل شعرلرینین بیرینین بین بخشی خدمت را تقدیم ولدی. Yurdumun köksünə çəkilən yollar yenə qucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün. Yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən, gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kərvanlar gəlibdir gedib bu yoldan, dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola, gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
Yollar mahnısını eşitdik Ağay Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağay Mehdi Kərbasi və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin cirami yazıçısı ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدا برداری آقای سعید گبادی و اجرادا بنده غفور ملکی افتخارنا خدمت از دیدک. هموزی بیرولان مهربان الله تابشیریخ.
Əziz və hörmətli dostlar, cirami yoldaşlar, musiqiyə qalibdə keçmiş illərdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rızayət xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
صد و دوازده امدادگر متخصص عملیات جستجو و امداد و نجات را در طبقات زیرزمین ساختمان متروپول آبادان ادامه می دهند. یک نفر زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد. معاون اول رئیس جمهور هیئتی سه نفره را مأمور بررسی حادثه کرد.
خبر خوش بانک مرکزی برای مستاجران، وام کمک ودیعه مسکن افزایش یافت.
نظارت بر قوانین حوزه اشتغال و کسب و کار محور اصلی مباحث نمایندگان مجلس با حضور وزیر اقتصاد.
پاسخ منفی آسیا به تلاش زایی رئیس جمهور آمریکا. ژاپن، استرالیا و هند به جای حمایت از سیاست‌های ضد چینی آمریکا خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی در آسیا شدند.
و تعطیل شدن تمام ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران در روز چهارشنبه در پی افزایش گرد و غبار. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
معاون اول رئیس جمهور هیئتی 3 نفره را مأمور بررسی حادثه ریزش ساختمان در آبادان کرد. آقای مخبر به هیئت 3 نفره شامل مشاور معاون اول، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مأموریت داد با عزیمت فوری به آبادان جزئیات پرونده را بررسی و گزارش دقیق خود را درباره علل وقوع حادثه ارائه کنند. رئیس جمهور از معاون اول خواسته بود با فوریت برای شناسایی تخلفات منجر به این حادثه اقدام کند و برخورد شدید و غیر قابل اغماز با متخلفان در دستور کار قرار گیرد. همزمان مدیر عامل هلال احمر خوزستان از فرو ریختن بخش دیگری از ساختمان متروپول آبادان خبر داد و گفت بر اثر ریزش این بخش 3 نفر از عوامل امدادی مجروح شدند. آوار برداری این ساختمان که دیروز فرو ریخت ادامه دارد و به گفته رئیس جمعیت هلال احمر 32 تیم امدادی شامل 112 امدادگر متخصص عملیات جستجو و امداد و نجات را در طبقات زیرزمین ساختمان متروپول آبادان انجام می‌دهند. آقای کلیوند همچنین با بیان اینکه عصر سه‌شنبه 1 نفر زنده از زیر آوار این ساختمان نجات داده شد افزود تا کنون 40 نفر از زیر آوار نجات پیدا کرده، 33 نفر آسیب دیده و متاسفانه 11 نفر فوت کردند. وزیر کشور هم که به آبادان رفته گفت تمام امکانات لازم برای امداد رسانی به حادثه دیدگان ساختمان 10 طبقه آبادان بسیج شده است. آقای وحیدی در ستاد بحران شهرستان آبادان با اشاره به حجم بسیار زیاد آوار افزود، باریک بودن خیابان منتهی به محل حادثه کار را مشکل کرده، اما از روز گذشته تا کنون امداد رسانان بدون وقفه در حال امداد رسانی هستند و بسیاری از افراد گرفتار شده در زیر آوار را نجات دادند. وزیر راه و شهرسازی هم از اعزام تیم ارزیاب به آبادان خبر داد. آقای قاسمی گفت این تیم برای بررسی دقیق دلایل فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان تشکیل و عازم آبادان شده است. دادستان استان خوزستان گفت جسد مالک اصلی و پیمانکار ساختمان متروپول به وسیله اداره تشخیص هویت و خانواده وی شناسایی شد. آقای جعفری افزود اظهار نظرها درباره زنده بودن وی کاملا تکذیب می شود چون در جریان ریزش ساختمان در محل حضور داشته است. وی با بیان اینکه 11 نفر از جمله شهردار آبادان و 3 شهردار پیش از آن بازداشت شدند افزود با افراد دیگر نیز که در وقوع حادثه دخیل باشند به طور حتم برخورد جدی و قاطع خواهد شد. آقای ستایشی سخنگوی جدید قوه قضاییه هم تاکید کرد در حادثه متروپول آبادان با هر کسی که مرتکب جرم شده باشد بدون هیچ گونه اغمازی برخورد می‌کنیم.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره‌سازی آنها مجوزهای لازم برای تسهیل واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صادر کرد. در جلسه امروز این ستاد که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مجوز واردات گندم به بخش غیر دولتی صادر و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند. همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالای موجود در منطقه به ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیر نفتی تاکید شد.
خبر خوش بانک مرکزی برای مستاجران: وام کمک ودیعه مسکن افزایش یافت. بر اساس مصوبه اصلاحی شورای پول و اعتبار، تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران به 100 میلیون تومان، در مراکز استانها به 70 میلیون تومان و در شهرهای بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون تومان افزایش یافت. دوره بازپرداخت این وام ها حداکثر 5 سال است. ستاد تنظیم بازار هم هفته گذشته با مشخص کردن سقف افزایش اجاره بها اعلام کرد حداکثر افزایش اجاره بها در تهران 25% است. این رقم در کلان شهرها 20 و در سایر شهرها 15% است.
شیر و مرغ مازاد بازار به نرخ مصوب خریداری می شود. این خبر را آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد و گفت تولید کنندگان بابت مرغ و شیر مازاد نگرانی نداشته باشند.
الان روزانه شرکت پشتیبانی امور دام روزی 1000 تن خرید تضمینی رو داره انجام میده در سطح کشور. خرید توافقی از روز گذشته شروع شده در مورد مرغ آریان با 12% بالای قیمت و در مورد سایر سویه ها هم همینطور. لذا همه مرغداران عزیز برای جوجه ریزی هیچ نگرانی نداشته باشن، یا عزیزانی که جوجه ریزی کردن در 2 هفته گذشته نگران اگر فروش محصولشون باشن، از همین الان شرکت پشتیبانی عقد قرارداد میکنه با قیمت مصوب اون رو در زمان تحویل میخره و هیچ نگرانی تولید کنندگان عزیز ما نداشته باشن. در مورد بحث مازاد تولید شیر هم اگر احیانا مازاد احتمالی به وجود بیاد، هم شرکت های خصوصی در اقصی نقاط کشور اگر احیانا جای شیر مازاد باشه خریداری میکنن. تاوان روستایی هم تجهیز شده برای این خرید، لذا هیچ نگرانی از این بابت وجود نداره که احیانا اگر شیر مازاد احتمالی وجود داشته باشه خریداری انجام میگیره. در خصوص بازرسی و نظارت هم معاونت های بازرگانی استان ها و در شهرستان ها در ایام تر بازرسی خودشون رو با کمک حوزه بسیج وزارت جهاد در همه شهرستان ها شروع کردن. امیدوار هستیم که انشاءالله با همت و اهتمامی که از مرغداران و دامداران و عزیزانی که در حوزه پرورش ماکیان شیلات و دامداران روستای عشایری داریم و مثل همیشه در تامین امنیت غذایی واقعا دلسوزانه پیشگام بودن و در کنار ملت ایران بودن، امروز ما همه تمام تلاش دولت در این هست که انشاءالله این کار به نحو مطلوبی انجام بگیره و هیچ دغدغه ای انشاءالله تولید کننده ما در زمینه سرمایه در گردش نداشته باشه.
رئیس سازمان تعزیرات از تشکیل شعب ملی و ویژه رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی و تشدید نظارت و افزایش گشت‌های سیار برای مقابله با گرانفروشی و احتکار خبر داد و گفت اجرای حکم پرونده‌های گرانفروشی و رسیدگی به جرائم احتکار و درج نکردن قیمت بر روی کالاها هم سرعت گرفته است. آقای اوسانلو افسود از آغاز اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها 35,000 پرونده تعزیراتی در سراسر کشور تشکیل شده است.
شرکت تولید پوشاک 200 میلیارد تومان محکوم شدن برای فقط به خاطر این بحث گرانفروشی و افزایش خودسرانه قیمت پوشاک بچه‌ها. یا شرکت تولید مواد نوشیدنی بود که ظرف یک روز رأی صادر شد. ما روی کرد 16 میلیارد. 16
ماکارونی
387 میلیارد بود که رسانی شده در مورد. از آغاز اجرای طرح از 17 که طرح شده 35,000 پرونده فقط توی 13 روزه تشکیل شده.
اسم این شرکت ها رو چرا اعلام نمی کنی؟
حالا به لحاظ این که هنوز آرا قطعی نشده، حالا نمی خواهیم بالاخره به خاطر انگیم
یه مسئله دیگه که اشاره
قانونی نداره اعلامشون، چون بحث تعزیرات و اساسا فلسفه تعزیرات برخورد تعزیرات میگه که جنبه بازدارندگی داشته باشه. خب این بازدارندگی ملازمه داره با اینکه بالاخره اسامی شرکت اعلام بشه. نه به نظر من قانونی نداره.
نمایندگان مجلس با حضور وزیر اقتصاد بیشتر وقت جلسه علنی بهارستان را به نظارت بر قوانین حوزه اشتغال و کسب و کار اختصاص دادند. رئیس مجلس هم به متخلفان از اجرای این قوانین هشدار داد.
در آستانه ورود مجلس 11 به سومین سال عرصه قانونگذاری و نظارت و تنگتر شدن حلقه نظارت‌ها بر قوانین از جمله این قانون.
در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
در آخرین جلسه علنی سال دوم مجلسی‌ها با دعوت از وزیر امور اقتصادی باز دو گام مهم قانونگذاری و نظارت رو در این حوزه اقتصادی ارزیابی و واکاوی کردند. طغیانی عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:
اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن و بحث قانون صدور مجوزهای کسب و کار بود، هر دو در این مجلس تکمیل شد.
فرآیندهایی که در صدور مجوزهای کسب و کار آغاز راه را نشان می‌دهند. حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:
سامانه هنوز فراگیری لازم را نداره. به طور مشخص پروانه های صنفی در سامانه مستقلی صادر میشن.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از کمتر از 2 ماه از گزارش نخستینش در این باره به نمایندگان خبر داد: ثبت 62,000 درخواست مجوز طی 55 روز در درگاه ملی مجوزها. انتظار 13% درخواست ها منوط به تایید دستگاه های اجرایی مربوط. خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
کمک بکنید به ما که مجوز کاغذی مطالبهش اساساً در نظام دریافت مجوزهای کشور هم تبدیل بشود به یک امر ممنوع غیر قانونی ضد ارزش.
زاره عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:
دغدغه همه ما ازش بحث فضای کسب و کار هست که این دخالت‌های بیجا و این تنگ نظری ها، این فسادی که در صدور مجوزها بود، این به نوعی باید برچیده بشه.
رئیس مجلس این بار با قاطعیت بیشتری به دستگاه های مربوط هشدار داد.
اگر اقداماتی بر زمین مانده بود همه دستگاه ها بدونن که مجلس از همه ابزار نظارتی خودش، از تحقیق تفحص، از سوال و از ارجاع به قوه قضاییه تا استیضاح کار رو پیش میبریم.
مجلس در ادامه این جلسه علنی به سراغ قانونگذاری هم رفت و کلیات طرح اصلاح جدول محرومیت زدایی در قانون بودجه 1401 رو تصویب کرد.
تصویب شد.
وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و دادگستری هم از سه‌شنبه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به نمایندگان گزارش دادند.
فردا چهارشنبه مهمترین رویداد مجلس شورای اسلامی در دوره 11 رقم خواهد خورد. انتخاب رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس برای سال سوم در صحن بهارستان. گلدوزی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحن بهارستان.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. حرکت آرام شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش سهم کنکور در آینده علمی دانش آموزان. این خبر را دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از نشست این شورا اعلام کرد. دستور کار نشست نحوه سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها بود. در جلسه این شورا که به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه برگزار شد، طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب نهایی رسید. همچنین در این نشست آقای محمد حسین رجبی دوانی به عنوان رئیس جدید بنیاد ایران شناسی و آقای دهقانی فیروزآبادی به عنوان رئیس جدید جهاد دانشگاهی مورد تأیید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتند.
بیش از 47,000 خانواده زندانیان تحت پوشش حمایت‌های مالی قرار گرفتند. سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبریش با اهالی رسانه با اعلام این خبر گفت 232 انجمن حمایت از زندانیان هم در سطح کشور فعالند که پارسال حدود 377 میلیارد تومان برای حمایت از خانواده‌های مددجویان اختصاص دادند. آقای ستایشی درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده وزیر سابق نفت هم گفت متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران حضور یافته است و به محض رسیدن به نتیجه و اتخاذ تصمیم در دادگاه و قطعیت حکم نتیجه اعلام می شود. آقای ستایشی درباره اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و شایعه مبادله این شخص با حمید نوری گفت رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده و زمان اجرای حکم اعدام با دادستان و مسئول اجرای احکام است.
روز سه‌شنبه به مناسبت سوم خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر مراسم مختلفی در سراسر کشور برگزار شد. از حضور فرماندهان ارتش در حرم امام خمینی رحمت الله علیه و همایش فرماندهان گردانهای رزمی دفاع مقدس در تهران گرفته تا برگزاری صبحگاه نیروهای مسلح در استانها. خرمشهر سال 61 بعد از 576 روز اشغال به دست نیروهای مردمی ارتش و سپاه در عملیات بیت المقدس آزاد شد. در این عملیات نزدیک به 19,000 نفر از ارتش بعث به اسارت ایران در آمدند.
دو ماه قبل از شنیده شدن این پیام، فرماندهان ارتش و سپاه قرارگاه‌های مشترک تشکیل دادند. خرمشهر در بین 4 مانع طبیعی محصور و به دژی تسخیر ناپذیر تبدیل شده است. راهکار آخر که ابتکار جوانی گمنام است، غلام حسین افشردی که با نام حسن باقری شناخته می شود.
پس یه تیپ پیادش و یه تیپ زرهیش حرکت رو به صورت جدی ادامه بده. 10 کیلومتر بیاد.
تنها تاکتیک قابل اجرا عبور قوای زرهی و پیاده از رودخانه عریض کارون است. با دستور صیاد شیرازی بیش از 300 کامیون زرهی پل‌های شناور را از شمال مناطق درگیر به جنوب منتقل می‌کنند.
بسم الله قاتل الجبارین، یا علی ابن ابی طالب، یا علی، به تمام یگانات ابلاغ کن.
در مرحله اول تنها تا 25 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر آزاد می‌شود. حالا مرتضی قربانی و نیروهایش روی جاده اند. جنگ نفر با تانک است.
آقا دارم
کنار جاده سمت چپش حرکت میکنم، مفهومه؟
16 اردیبهشت به حسن باقری و حسنی سعدی گفته می شود فشار را به سمت بصره بیشتر کنید. سرهنگ حسنی سعدی یکی از فرماندهان ارشد ارتش.
عراق احساس کرد که بصره در معرض خطر هست. تصورش این شد که بعد از مرحله دوم حرکت برای تنومه و بصره ادامه پیدا می کنه.
تماما در گل فلو رفته و هیچ کدوم از این تانک ها و خودرو ها نتونسته بودن برن.
اول خرداد 1361 ایران از محور نهر خیین حمله می کند و خرمشهر محاصره می شود. حسین خرازی باید منتظر بماند تا احمد کاظمی به شهر برسد و با هم به داخل شهر حمله کنند. اما پیامی باور نکردنی مخابره می شود.
شهر خرمشهر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود. خداوند خرمشهر
را. محمد سالار پایداری حق، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تشییع پیکر شهید صیاد خدایی در میدان امام حسین تهران برگزار و پیکر این شهید پس از بدرقه تا میدان شهدا در قطعه 50 بهشت زهرا و در جوار شهید طارمی محافظ شهید سلیمانی به خاک سپرده شد. سردار شهید صیاد خدایی یک شنبه 1 خرداد حوالی ساعت 16 عصر مقابل منزل خود به دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. از این شهید 2 فرزند دختر و پسر 7 و 14 ساله به یادگار مانده است. بنابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام لازم برای شناسایی و دستگیری زارب یا زاربین پیشبینی و در حال اجراست.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در دیدار وزیر بهداشت کشورمان در ژنو از عملکرد ایران در مقابل با کرونا به ویژه تک رقمی شدن موارد مرگ و میر روزانه بیماری و گسترش واکسیناسیون علیه کرونا تشریح کرد. دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت هم در دیدار تدروس آدهانوم در حاشیه 75 مجمع جهانی بهداشت گفت با حمایت‌های مردم و تلاش‌های شبانه روزی نیروهای بهداشتی و درمانی بیماری کرونا در ایران مهار شده و بیش از 2 هفته است که آمار مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی در کشور ما تک رقمی است. دکتر عین‌اللهی گفت تحریم‌های نوجوانمردانه آمریکا مانع موفقیت‌های کشورمان در کنترل کرونا نشد، چرا که در ایران مردم به یاری نظام سلامت شتافتند.
پاسخ منفی متحدان آمریکا به تمشلایی این کشور در آسیا در نشستی که در ژاپن برگزار شد، هم میزبان هم استرالیا و هند به جای حمایت از سیاست‌های ضد چینی آمریکا خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آسیا شدند. مقامات آمریکایی نیز از اظهارات بایدن درباره حمایت نظامی آمریکا از تایوان عقب‌نشینی کردند. شرکای واشنگتن هم ترجیح دادند سکوت کنند.
سهم بزرگ آسیا از اقتصاد جهان بیش از 3300 میلیارد دلار از تجارت سالیانه جهان از دریای چین جنوبی می‌گذرد و نیز بیش از 40% تجارت گاز مایع جهان. بخش اعظمی از این حجم انبوه تجارت به چین، دومین اقتصاد بزرگ، متعلق است. وضعیتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به قاره کهن کشانده. سفر به ژاپن اما با نگاه ویژه به کنترل چین. شرکت در نشست سران گروه 4 جانبه یا کواد یکی از برنامه‌ها بود. گروهی در برگیرنده آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا. هدف اولیه آمریکا از شرکت در این گروه مقابله با رشد روزافزون چین در آسیا و جهان بود. در نشست امسال اما برخلاف خواست آمریکا، تمرکز بر سیاست‌های ضد چینی به شدت کم رنگ بود، چرا که گروه 4 جانبه اکنون ناهمگن‌تر از گذشته شده. در یک ضلع این ائتلاف هند قرار دارد، کشوری که از زمان بحران اوکراین برخلاف خواست آمریکا روابطش را با روسیه و حتی چین بیشتر کرده. کشور دیگر استرالیا است که در انتخابات روز شنبه این هفته قدرت به دست حزبی افتاد که به شدت طرفدار چین است. به خاطر همین فضای مخالفت با تنش‌زایی در آسیا، اظهارات بایدن در ژاپن درباره چین با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که در صورت حمله چین به تایوان آیا آمریکا به تایوان نیروی نظامی خواهد فرستاد، پاسخ داد بله، آمریکا این کار را خواهد کرد.
Yes.
این اظهارات دست کمی از سخنان 2 ماه پیش بایدن در لهستان درباره ضرورت برکناری رئیس جمهور روسیه از قدرت نداشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا،
محض رضای خدا این مرد نباید در قدرت بماند.
در همان زمان مقامات آمریکایی از این اظهارات بایدن عقب نشینی کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا:
همانطور که می‌دانید و ما بارها تکرار کرده‌ایم، آمریکا راهبرد تغییر رژیم در روسیه یا دیگر کشورها را دنبال نمی‌کند.
مقامات آمریکایی این بار نیز از موضع بایدن عقب نشینی کردند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا:
رئیس جمهور گفت که سیاست ما در خصوص چین تغییر نکرده است. او بر سیاست و تعهد ما در خصوص صلح و ثبات در تنگه تایوان تاکید کرد.
نه تنها واکنش‌هایی از این دست در دولت آمریکا که استقبال نکردن آسیایی‌ها از سیاست تقابل با چین نشانه‌هایی از واقعیت‌های جدید است، از جمله اینکه حتی شرکای آمریکا نیز با سیاست‌های تنش‌زا و ضد چینی این کشور زاویه دارند. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی و جناب آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال روند شکست ناپذیری استقلال ادامه یافت. زباهن و نساجی به تساوی رضایت دادند. در آغاز هفته 29 این رقابت ها استقلال تهران قهرمان زود هنگام مسابقات با گلهای دقایق 47 و 55 امیر حسین حسینزاده 2-0 میزبان خود مثل رفسنجان را شکست داد و با 67 امتیاز اقتدار خود را در صدر جدول نمایان کرد. دیدار زباهن با نساجی مازندران در اصفهان بدون رد و بدل شدن گلی مساوی خاتمه یافت. ضمن اینکه آلودگی شدید هوا دیدار تیم‌های پرسپولیس با شهر خودرو، هوادار با گلگهر، نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت، فولاد با سپاهان، آلومینیوم با پیکان و تراکتور با فجر سپاسی را لغو کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران تیم عراق را شکست داد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا که برای مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ازبکستان آماده می شوند، امشب در نخستین بازی دوستانه خود در بغداد با نتیجه 1-0 امید عراق را مغلوب کردند. دو تیم جمعه نیز بار دیگر برابر این تیم قرار می گیرند. امید ایران 7 خرداد از طریق استانبول راهی تاشکند می شوند و 11 خرداد در نخستین بازی خود در مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا برابر قطر سفارایی خواهد کرد. اردوی آماده سازی تیم ملی 9 خرداد در تهران قطعی شد. در آستانه اولین فیفا دیگ پیشروی قبل از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال با نظر دراگان اسکاچیچ از 9 خرداد در تهران آغاز خواهد شد. سرمربی تیم ملی والیبال اسامی 14 بازیکن را برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها اعلام کرد. وادی، رمضانی، آبدینی، توخته، ملکی سرخی، شریفی، عبادی‌پور، مسافر، اسفندیار، جلوه، کاظمی، اسماعیل‌نژاد، حضرت‌پور و مؤذن بازیکنان مد نظر بهروز عطایی برای حضور در هفته نخست لیگ ملت‌ها در برزیل هستند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال بابیچر آسیا و اقیانوسیه تیم ملی بسکتبال بابیچر مردان کشورمان در سومین دیدار خود به مصاف تایلند میزبان رفت که این دیدار با نتیجه 83-65 به سود تیم ملی ایران خاتمه یافت. شاگردان فلاح امروز به مصاف تیم مالزی می‌روند. فدراسیون والیبال ایران در رقابتی نزدیک با قطری‌ها میزبانی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان 2022 آسیا و تور مردان قاره کهن را به دست آورد و نشریه دیپورتیوو اعلام کرد مالک باشگاه پاریس سن ژرمن قصد دارد شنبه آینده با پیشنهاد دستمزد خالص 25 میلیون یورو در سال رضایت زیناد دین زیدان فرانسوی را برای قبول هدایت تیم پاریس سن ژرمن این تیم پاریسی برای فصل بعد جلب کند. متشکرم از همراهیتون.
بنا به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا، تمام ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران امروز چهارشنبه 4 خرداد تعطیل است. محسن منصوری، استاندار تهران، با اعلام این خبر گفت شاخص آلودگی هوای استان تهران به بالای 400 رسیده که خطرناک است و در این وضعیت افراد باید از فعالیت در خارج از منزل خودداری کنند. در این حال محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش گفت امتحانات نهایی پایه 12 در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور کشور برگزار می شود. آلودگی هوا ظهر سه‌شنبه هم ادارات استان تهران را به تعطیلی کشاند. ریزگردها به طول 800 کیلومتر وارد ایران شده و استان‌های غربی و مرزی کشور را درگیر کرده است. ادارات استان البرز و لرستان هم به علت ریزگردها از ساعت 12 سه‌شنبه تعطیل شد. مدارس استان‌های تهران، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان هم روز سه‌شنبه تعطیل بود. سازمان هواشناسی از تداوم گرد و خاک برای بیشتر مناطق کشور خبر داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
گرد و خاکی که در شمال غرب، غرب جنوب، غرب جنوب، بخشای مرکزی کشور و همینطور برای استانهایی مثل قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم هست، برای امشب هم تداوم داره. این شرایط به تدریج در برخی از مناطق استانهای واقع در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور میرسه. به سبب تشکیل مجدد توده گرد و خاک بر روی کشور عراق برای فردا چهارشنبه، این شرایط در کشورمون ادامه داشته، ولی انتظار اینو داریم که از میزان غلظت آلاینده ها در نیمه غربی کشور تا حدودی کاسته بشه. از بعد از ظهر چهارشنبه و سه روز پنجشنبه در نیمه شرقی کشور وزش باد توام با گرد و خاک رخ میده. این وضعیت در منطقه زابل به صورت طوفان گرد و خاک هستش و تا روز شنبه هم تداوم داره. ضمن اینکه برای استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی تا روز پنجشنبه در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ میده. به لحاظ بارندگی هم اگه بخوام بگم، برای امشب در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همینطور برای اردبیل و برای روز چهارشنبه و پنجشنبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن. تهران هم برای امشب آسمان غبارآلود رو داره. گاهی باد شدید و گرد و خاک خواهد داشت. پیشینه دما برای تهران به 30 درجه بالای صفر میرسه. البته برای تهران فردا هم باز میزان آلاینده‌ها میتونه بالا باشه.
امروز چهارشنبه 4 خرداد 1401 هجری شمسی، 23 شوال 1443 هجری قمری و 25 می 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح افق تهران ساعت 4:11 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان شد. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، با وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشاءالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم
داره. باران شب های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم.
به نام خدا و سلام.
سلامی به گرمای خوزستان تقدیم به 84 میلیون ایرانی عزیز.
سلام به شمایی که در جای جای این مرز پرگوهر صدای ما را از پایتخت مقاومت و پایداری ایران زمین دسفول میشنید.
دسفول. سلام به شما در روزی که باید از این شهر گفت.
گفتنیایی که میتونه تمام شهرهای ایران عزیزمون رو در اون معرفی کنه.
چرا که قلبهای همه ما به هم وصل شده با تسبیحی از نور ایمان و اراده و در کهکشانی از شکوه فرهنگ و هنر.
از چه شبای زیبایی
و چه دلانگیز لحظه های با هم بودن در این لحظه های ستاره باران.
هرچند اینم صادقانه بگیم که دور از جون شما مدتی در محاصره ریزگردایی هستیم که ستاره هامون رو زندونی کرده و نمیتونیم اونا رو ببینیم.
بله امروز که ادارات و مدارس تعطیل بود فردا هم همینطور، اما آسمون شهر و دیارتون و آسمون دلتون صاف و آفتابی باشه انشالله.
اما قبل از هر چیزی عرض همدردی هم داشته باشیم با همستانیای عزیز خوزستانیمون، به خصوص آبادانی‌های خوبمون که متاسفانه با حادثه‌ای که دیروز هلوش فکر کنم ساعت 12:50 دقیقه بود که در آبادان اتفاق افتاد و ساختمونی که ریزش
پری روز
کرد
دیگه البته.
بله آره راست میگه پریروز بعد دچار ناراحتی و عزا شد استانمون و حتی ایران عزیز.
همینطوره، نمیشه از حادثه متروپول به واقع با بیخیالی گذشت، نمیشه از چنین حوادثی گذشت و با داغ دیده های هم استانی و هم وطنمون همدردی همدلانه نکرد.
بله بچه بس هموطنانی که با پویش هایی که به راه انداختن برای یاری رسوندن به حادثه دیده ها، مثلا دعا و ختم صلوات و خیلی چیزای دیگه، این ابراز همدردیشون رو رسوندن.
آبادانی های عزیز، تسلیت و همدردی همه ایران رو پذیرا باشید. دوستان عزیز شنونده، همطور که شما هم متوجه شدید در روز مقاومت و پایداری، روز دسفول 4 خرداد، ما از دسفول برنامه شبهای ایران رو خدمتون تقدیم میکنیم. آقا مشتبه قمر، همکار عزیز گوینده، بنده مسعود پرموز، دیگر گوینده خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران عزیزم در اتاق فرمان، سرکار خانم نانازاده و آقای محمد لطفی در خدمت شما عزیزان هستیم.
درود به همه شما عزیزانی که با ما همراه هستین و این برنامه، یعنی برنامه شبهای ایران رو از رادیو دسفول میشنوید. و اما اعلام موضوع امشب ما،
خانم روغنیان و اعلام موضوع.
الف دسفول. در زمان جنگ تحمیلی اغلب این دسفول بود که هدف اول برای بمباران ها بود. شاید عراقی ها هم می دونستن که دسفول مرکز روحی بخشی به رزمندگانه و سعی می کردن با بمباران های پی در پی مردم این شهر رو مجبور به تخلیه شهر کنن. اما مردم دسفول مقاوم تر از این حرف ها بودن. مردم این شهر سختی‌های زیادی رو تحمل کردن، اما با وجود سختی‌ها هیچ وقت شهر رو خالی نکردن. دسفول به خاطر موقعیت استراتژی و داشتن پایگاه چهارم شکاری که یکی از مهمترین پایگاه‌های کشور بوده و هست، همیشه مورد توجه بوده. خیلی از هموطنان ما وقتی نام دسفول رو میشنون به یاد دوران سربازی خودشون میافتن، چون دوران خدمت خودشون رو اینجا گذروندن. خیلی ها هم به یاد ساحل زیبای رود دز می افتن. خیلی ها به یاد مقاومت و پایداری مردم دسفول در دوران جنگ می افتن. و شاید رزمندگان عزیزمون هم خاطرات جالبی از دسفول و دسفولی ها داشته باشن. خلاصه که هنوز هم الف دسفول، اما این بار در پیشرفت و تلاش مردمش. الف دسفول در خونگرمی و ایستادگی مردم مقاومش. دوستان عزیز، شما وقتی نام دسفول رو میشنوید چه چیزی در ذهنتون تداعی میشه؟ از خاطرات دوران دفاع مقدس و مقاومت برای ما بگید. شما میتونید از طریق شماره تماس 42422003 و یا سامانه پیامکی 3061-6164 با ما در ارتباط باشید و در مورد موضوع برنامه با ما صحبت کنید. ما همینجا منتظر شنیدن صدای گرم شما و یا دیدن پیام‌های پرمهرتون هستیم.
خب بسیار خوب، خیلی ممنون از شما شنوندای عزیز ارجمند. یک بار دیگه خدمت شما بگیم که اول شبتون بخیر، شبتون به عشق، شبتون به نیکی. و اینجا دیار مقاومت و پایداری دسفول همیشه قهرمانه و از استودیو پخش رادیو دسفول با برنامه شبهای ایران کنار شما مردم عزیز هستیم.
آموش شما، من فکر میکنم بعضی از شنوندای عزیز ما خاطره دارن از دسفول.
درسته.
حالا یا دوران دفاع مقدس، میدونی که لشکرهای مختلفی در اطراف دسفول بود، لشکر 31 عاشورا، اونه که من تو ذهنم است، لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام، لشکر 25 کربلا، عزیزان مازنیمون شمالیمون در این لشکر بودن،
همه عزیزان که در دوران دفاع مقدس
بله بودن. بله، عزیزان تبریزیمون، استان آذربایجان شرقی همون لشکر 31 عاشورا، آقا مهدی باکری شهید عزیز ما در شهرستان دسفول،
شهید عباس بابایی در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دسفول.
پس شنوندای عزیز ما خیلی خاطره دارن مطمئنم از دسفول، از دسفول دوران دفاع مقدس و البته از دسفول امروز. در واقع سفر کردن رودخانه دز قشنگ ما را دیدن، آقا سبز قبا رو زیارت کردن، حتما آقا محمد ابن جعفر علیه السلام رو زیارت کردن،
اومدن از رود زلال دز با صفای دز از چالکندی دسفول دیدن کردن، لذت بردن از تفریحاتی که اونجا صورت گرفته.
بگن دیگه امروز بهترین فرصته.
تلفن 4242203 با پیش شماره 061 در اختیار شما دوستان عزیز و سامان پرمک ما
3061 61 64.
اینجا دسفول، دیار مقاومت و پایداری.
بزن با شوق، تاریخ را نشان کن امروز، برخیز عاشقان همراه، دسفول را بهانه کن امروز، دسفول را بهانه کن امروز. دسفول من سرباز ایران است، تندیس جان شهیدان است، دسفول من سرباز ایران است، تندیس جاوید شهیدان است. کسی تو را پرسید، فریاد کن فریاد کن، چهارم خرداد. دسفول من سرباز ایران است، تندیس جاوید شهیدان است.
درود به همه شما دوستان عزیز. آقا مسعود پرون، ساعت چند الان؟
الان ساعت 42 دقیقه بامداد.
بله دوستان عزیز، شنونده همراهان عزیز، شبتون سرشار از آرامش باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون هستین، شمال یا جنوب غرب یا شرق، امیدوارم لحظاتون به خوبی و خوشی تا همین الانی که ساعت 42 دقیقه بام داده به خوبی و خوشی سپری شده باشه. امروز چه روزیه؟
قبل از این که فاصله میگیریم، میخوام به دوستان بگم که این کاری رو که شنیدید کار خیلی زیبای خواننده خوب دسفولی آقای صادق روغنی بله. بود با عنوان شهیدان عشق، فوق العاده زیبا بود و قشنگ، میدونم به دل عزیزان شنونده نشست.
درسته.
اما امروز چه روزیه؟ امروز که همه میدونن دیگه، 4 خرداد روز دسفوله و خدمت شنونده‌های عزیزمون باید عرض بکنم که هر کجایی که هستید، هر کجای ایران عزیزمون که هستید، شماره تلفن برنامه ما 42 42 2003
و سامانه پرمک 3061 6164 در اختیار شماست. پیش شماره 061 فراموش نکنید.
دوست داریم که
صدای گرم با محبت همه شما همشهری و هموستانی و هموطنان عزیزمون رو بشنویم.
گزارش همکارم آقای شکوری و یکی از شهروندان عزیز دسفولی الان وادی پخش میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز که در جای جای ایران اسلامی شنونده ما هستین و همراهمون هستین از پایتخت مقاومت و ایثار و فداکاری دسفول همیشه قهرمان. در خدمت شما هستم و همراهتون هستم از دیار مردمان مقاوم و خستگی ناپذیری که در دوران دفاع مقدس هیچگاه سنگر رو خالی نگذاشتن و در کنار فرزندانشون پا به پای همدیگه مقاومت و ایستادگی کردن و این شد که دسفول مظهر مقاومت شد. خب در خدمتتون هستم با همراهی یکی از شهروندان عزیز از یادگاران دوران دفاع مقدس و برای ما خواهند گفت از اون دوران، از اون دورانی که دسفول چرا دسفول شد و الان ما چیکار باید بکنیم که دسفول و دسفولی همیشه سرافراز باشه. داداش خوب سلام و وقتتون بخیر و خدمت شما 4 خرداد روز مقاومت و پایداری روز دسفول رو عرض تبریک دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایران.
زنده باشید ایشالله. درود شما، درود به همه مردمان خوب شهرم دسفول پایتخت مقاومت ایران عزیز. داداش خوب برام بگین از دوران دفاع مقدس، از اون موقعی که مردم خصوصیت هایی رو داشتن که زبانزد خاص و عام بود و باعث شد دسفول ماندگار بشه، از دسفول دوران دفاع مقدس برام بگین.
اهل دسفول البته تعریف خودمون نباشه که افراد و مردم مذهبی متدین با خدا، خدا دوست و خدا ترسی داره. از قدیم الایام به همین صورت بوده، الان هم به همین صورته. تابع افراد دینیشون، تابع مشاهدینشون بودن، الان هم به همون صورت داره ادامه پیدا میکنه و مردم ولایت مدار و ولایی بودن. به خاطر همین بود که هم جبهه رو هم پشت جبهه رو خالی نکردن و حضور مداومی داشتن. به این صورت بود که ما خودمون هر موقع می رفتیم جبهه احساس راحت تری داشتیم، هر موقع می اومدیم تو شهر یک احساس خطر بیشتری می کردیم به خاطر اینکه این بعثی نامرد صدام ملعون شهر و مردم و این مردم مظلوم رو مورد اصابت موشک های چند متری خودش قرار می داد.
اونجوری که میگن به کوچه های نمیدونم 4 متری و 6 متری موشک های 12 متری و موشک های دوربرد که خیلی از عزیزان در مناطق مختلفی که مورد اصابت موشک قرار گرفتن به شهادت میرسیدن. حالا وظیفه ما چی هست؟ چیکار کنیم که دسفول همیشه بدون پرچمدار عدالت و ولایت مداری باشه؟ وظیفه ما الان چیه؟
بازم به هر صورتی که جو دنیا سیاست بچرخه، دسفولیا باز به همون صورت قدیم خواهند موند، به خاطر اینکه در رگ و ریشه و خون دسفولی ها ولایت مداری وجود داره و افراد واقعا مذهبی و با دیانتی هستن، خدا دوست، شیعه آل علی هستن، واقعا اهل دیانت هستن. بخاطر این هر چه زمان بگذره اثری در اینا نداره و به همون صورت دسفول پا بر جا بخاطر دین و دیانتشون خواهند بود. بگم از شهر دسفول نمونه ای بگم، در ابتدای جنگ برای آرامش منطقه همیشه نیروهای دسفول آماده بودن، بچهای دسفول می رفتن و خدمتگزاری می کردن. اگر دوستان جبهه‌ای یادشون باشه بعضی لشکرها تابع دو تا استان یا سه تا استان جمع می شدن تا یه لشکر تشکیل می دادن، ولی مردم ولایت مدار دسفول به تنهایی خودش یک لشکر نیرو جمع کرده بود که این لشکر به نام مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته بود که انشاءالله به همون صورت ادامه خواهد یافت.
حالا شما در دوران دفاع مقدس قطعا در اطراف خودتون خانواده هایی را دیدین که فرزندان خودشون رو به جبهه اعزام میکردن و یا حتی در خود جبهه دسفول که منطقه موشکی بود، منطقه جنگی بود، شهدایی را هم تقدیم انقلاب کردن. اگر خاطرتون هست نامی ببرید و یادی بکنید از شهدا بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که ما خودمون 4 تا برادر 3 خواهر دارم. ما تمام برادرامون با پدرم خدا رحمتش کنه هممون جبهه بودیم، غیر از زنها هممون در جبهه حضور داشتیم. افراد، فامیل، همسادگان همه جبهه بودن و حضور داشتن با تمام وجودشون برای